أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان خصائص تزعم ملاكي به اینجا رسیدیم که سه تا خصیصه به خصوصیت در تزاحم ملاکی وجود دارد. خصیصه اول این است که در مورد تزاحم ملاکی تنافی به حسب مقام جعل و تشریع وجود دارد. هرچند ملاک دو حکم، هر ملاک هر دو حکم وجود دارد در مورد، ولی جعل کلل حکمین معن محقق نمی شود. به لحاظ مقام جعل تنافی وجود دارد. حالا وجه تنافی بیان شد، یا به خاطر وحدت مورد، یا به خاطر اینکه ولو متعددم باشه مکلف قدرت نداره. علایال تنافی به حسب مقام جعل در تزاحم ملاکی موجود هست، اما در تزاحم تکلیفین در مقام امتثال که بین دو حکم متزاحم بخوایم حساب کنیم، تزاحم بین دو تا حکم هست نه بین دو ملاک. در تزاحم در مقام امتثال بین دو حکم تنافی به حسب مقام جعل و تشریع وجود نداره، بلکه جعل کلل حکمین به نحو قضیه حقیقیه روی موضوع مفروض الوجود ممکن هست. هر دو جعل می شوند، ولی در مقام امتثال در بعضی از موارد به خاطر عدم قدرت مکلف تزاحم بین حکمین پیدا می شه. در تزاحم در مقام امتثال تنافی به حسب جعل وجود نداره. این خصیصه اول. خصیصه دوم که مترتب بر خصیصه اول هست اینه که در موارد تزاحم ملاکی بین دلیلینی که دلالت بر حکمین می کنند تعارض واقع می شود، چون هر یک از دو دلیل را که در نظر بگیریم یدل علی ثبوت مضمونش در عالم جعل. هم دلیل اول میگه مضمون من مجعول در عالم جعل در بر عالم تشریع هست، هم دلیل دوم با اینکه عملا دو تا حکم با هم جعل نشدند، در نتیجه تکاذب بین الدلیلین پیدا میشود. در موارد تزاحم ملاکی بین الدلیلین تکاذب پیدا می شود، اما در موارد تزاحم در مقام امتثال، تزاحم حکمین در مقام امتثال بین الدلیلین تکاذب و تعارضی پیدا نمی شود، چون مفاد هر دلیلی ثبوت حکم به مفاد قضیه حقیقیه روی موضوع مفروض الوجوده. اما اینکه موضوع برای این دلیل، این حکم موجود هست در خارج یا موجود نیست، دلیل متکفل اون نیست تا تنافی بین اینها پیدا بشه، تا تکاذب و تعارض پیدا بشه. پس در تزاحم ملاکی بین الدلیلین تعارض و تکاذب هست، ولی در تزاحم در امتثال تکاذب و تعارضی در کار نیست. خصیصه سوم برای تزاحم ملاکی اینه که در موارد تزاحم ملاکی که دوتا ملاک در تأثیرشون در تعیین حکم مجعول فلبین تزاحم میکنن، حل این تزاحم با خود مولا و مشرع حکم هست، مقنن هست. این مولا هست که با در نظر گرفتن دو ملاک اگر احد المناتین را اقوای از دیگری ببیند حکم را بر اساس اون جعل میکنه. اگر دو ملاک را متساوی نسبت به هم ببیند در تزاحم ملاکی در مورد واحد حکم آخری غیر از وجوب حرمت جعل میکنه که اباحه باشه، در فعلین متعددین که مورد تزاحم ملاکی باشد وجوب تخییری جعل میکنه. حل این تزاحم با خود مولا هست، به عبد به مکلف ربطی ندارد، ارتباطی به مکلف ندارد. بله، مکلف اگر در یه موردی احراز کرد که منات عهد الحکمین اقوا هست، عقل او کشف میکنه که مولا هم حکم را بر طبق او جعل کرده، چون مولا حکیم هست، بر اساس مصالح و مفاسد و بر اساس مصالح و مفاسد حکم را جعل میکنه. اگر این دو ملاک یکیش قوی تر از دیگری باشه، مکلف احراز میکنه که حکم مجبور بر طبق اون هست، ولی حل تنافی با مولا هست، اختیار مولا هست که تعیین کننده هست در اینکه به چه نحو این تزاحم حل بشود، به اختیار عبد بستگی ندارد. برخلاف تزاحم در مقام امتثال که در تزاحم در مقام امتثال تزاحم بین الحکمین که مفروض اینه که به حسب مقام جعل و تشریع تنافی وجود نداشت دیگه، چون تنافی به حسب مقام جعل و تشریع وجود نداشت، دوتا حکم جعل شده کار مولا که جعل حکم ما یرتبط به مولا که جعل حکم باشه، ما هو شأن المولا که جعل حکم باشه، تمام شده، از نای مولا کار تمام شده. این عبد هست که در مقام امتثال دو حکم در جایی که قدرت بر امتثال هر دو ندارد، اگر یکی از این دو حکم از نظر عبد به تشخیص عبد اقوا از دیگری باشد، عقل او حکم می کند که باید قدرتش را صرف در اون اهم و اقوا بکنه. اگر مساوی باشه خب حکم به تخییره. اینکه عبد قدرتش را در مقام عمل چگونه عمل بکند، آیا مخیر هست با در مقابل این دوتا حکم مجعول به طبعیهی، یا اینکه قدرتش را باید صرف در احد و طرفین بکنه، این وظیفه خود عبد، کار مولا که جعل حکم باشه تمام شده. اینکه کدوم یک از این دو جهت را اختیار بکنه به اراده عبد و اختیار عبد بستگی داره، با حکمی که بله عبد در این عقل او در این موارد حکم میکنه که اگر یکی از این دو حکم اهم و اقوا باشه، خب باید حکم را در اون قدرتش را در اون صرف کنه. اگر مساوی باشه که مخیر میشه در مقام امتثال. در تزاحم در مقام امتثال حل تزاحم به عبد و به مکلف موکول هست، برخلاف تزاحم ملاکی که حل تزاحم به خود مولا و اختیار مولا موکول بود. حالا با توجه به خصائص سگانه‌ای که در تزاحم ملاکی وجود دارد و فارقی که بین تزاحم ملاکی و تزاحم در مقام امتثال بیان شده، فارقی که بین اینها وجود داره بر اساس این خصائص ثلاثه، معلوم میشه که این تزاحم ملاکی یک حالت متوسط بین باب تعارض و باب تزاحم در مقام امتثال را دارد، حالت متوسط بین البابینه. از یک جهت خصوصیات از یک جهت مشابهت دارد با باب تعارض، از جهت دیگر مشابهت دارد با باب تزاحم در مقام امتثال، مشابهت دارد با باب مشابهتش به این جهته که در هر دو باب، یعنی هم در باب تزاحم ملاکی هم در باب تزاحم در مقام امتثال، اصل مزاحمت، خصوصیت اصل مزاحمت مشترک بین اینها هست. اصل تزاحم هم در تزاحم ملاکی هست هم در تزاحم در مقام امتثال. اصل تزاحم یعنی درگیری بین دو تا مقتضی در تأثیر در یک مقتضا که امر واحد است. مقصود از تزاحم اینه. اصل تزاحم که مزاحمت و تنافی و درگیری بین دو مقتضی، بین مقتضیین متعدد در تأثیرش در امر واحد باشه، این اصل تزاحم هم در تزاحم ملاکی وجود دارد و هم در تزاحم در مقام امتثال، ولی با یک فرقی بین اینها که در تزاحم ملاکی اون دو مقتضی که با هم دعوا می کنند، تنافی پیدا می کنند، درگیر می شوند در تأثیر در مقتضا، اون دو مقتضی دو ملاک هستند، مصلحت و مفسده موجود در فعل هستند که در مقام تأثیرش در جعل حکم با همدیگر درگیر میشن. او میگه اون مصلحت ملزمه میگوید که اقتضا میکنه حکم مجعول وجوب بشود که موافق او هست، کل منهما یقتضی که حکم مجعول علی وفقهی باشد. مصلحت اقتضا میکند که حکم مجعول وجوب باشد، مفسده اقتضا میکند حکم مجعول حرمت باشد. تزاحم در اینجا وجود داره چون دو تا مقتضی در مقام تأثیر در مقتضای واحد، امر واحد، با هم دیگه درگیر و دعوا بینشون پیدا می شود. دو مقتضی دو تا ملاک هستن، مقتضا که امر واحد هست اون حکم مجعول در بینه. درگیری به عنوان تزاحم وجود داره ولی مقتضیین متعددین ملاکینی هستند که در مورد وجود داره. مقتضا یعنی اون امر واحدی که دوتا مقتضی برای تأثیر در او می جنگن با هم، اون حکم مجهول در بین. در تزاحم در مقام امتثال هم همین خصوصیت هست، اونجا هم درگیری هست بین دو مقتضی در تأثیرش در امر واحد با عنوان مقتضا. منتها در تزاحم در مقام امتثال اون دو مقتضی که با هم درگیر می شوند، نسبت به هم مزاحمت پیدا می کنند در مقام تأثیر، اون دو مقتضی خود دوتا حکم وجوب مثلا جعل شده برای صلات، برای ازاله نجاست از مسجد، یا و از اون طرف وجوب جعل شده از برای صلات در وقت، یا اگه یکی حرام باشه، یکی تضاحم بین حرام و واجب باشه، یک حرام با یک واجب با همدیگر درگیر می شوند چون مکلف قدرت بر جمع بین هر دو را ندارد. هم می خواهد انقاض غریق بکنه، هم از دار قصبی بخواد عبور بکنه. خب اینجا تضاحم بین حرمت و بین وجوبه. این دوتا مقتضی که با هم درگیر می شوند حکمین ثابتین در این مورد هست که به مفاد قضیه حقیقی جعل شده. در چی دعوا میکنن؟ در این که مکلف در مقام امتثال چه کاری را انجام بدهد. درگیر میشوند این دو مقتضی در اینکه در مقام امتثال مکلف چه اتجاهی داشته باشد، در تعیین اتجاه عملی مکلف، اتجاه مکلف در مقام عمل، این دو تا حکم با همدیگر درگیر می شوند. وجوبی که روی مثلا انقاض غریق رفته است، میگوید مکلف در مقام عمل باید از این دار قصبی عبور بکنه و انقاض بکنه غریق را، و حرمتی که برای غصب جعل شده اقتضا میکنه که مکلف در مقام عمل ترک بکنه عبور از دار قصبی را، نره انقاض غریق بکنه. این دوتا مختزی که دو تا حکم هستند، حکمین مجعولین فی البین هستند که هیچ تنافی هم در مقام جعل ندارن، اینها درگیر می شوند در تعیین اتجاه عملی مکلف، در تعیین اونی که مکلف در مقام عمل چیکار باید بکنه. پس اینجا هم تضاهم، همونطور که در تضاهم ملاکی بین المختزیین فی تأثیر فی امر واحد تضاهم است، اینجا هم تضاهم است. خب از این جهت باب تضاهم ملاکی شباهت پیدا میکنه با باب تضاهم در مقام امتثال، اونجا هم درگیری در تأثیر در امر واحد هست. مشابهتش با باب تضاهم با باب تعارض هم از این جهته که در باب، همونطور که در باب تعارض بعد غیر از موارد تضاهم ملاکی، در اون تعارض معروف بین دو دلیل، در بله بین خود بین حکمین به حسب مقام جعل تنافی وجود دارد، دو تا حکم با هم نمیتوانند جعل بشوند، در تضاهم ملاکی هم همینه. و از به جهت دیگه بخوایم نگاه بکنیم، همونطور که در تعارض بعد بین دو دلیل تکاذب پیدا میشود، تعارض بین اینها پیدا میشود، در موارد تضاهم ملاکی هم دو دلیل نسبت به همدیگر حالت تکاذب دارن، تنافی دارن. خب با توجه به این که باب تضاهم ملاکی یک حالت متوسط بین باب تعارض و باب تضاهم در مقام امتثال داره، باید بحث بشود که آیا در تضاهم ملاکی، در باب تضاهم ملاکی که در مقابل اون دوتا باب هست، آیا در بله مرجحات باب تضاهم در مقام امتثال تطبیق می شود که تعارض حل بشود، یا اینکه نه مرجحات باب تضاهم در مقام امتثال من ترجیح بالاهمیه یا مالا بدل له، اون مرجحاتی که گفته شده، اینها در باب تضاهم ملاکی پیاده نمی شوند و در نتیجه تعارض بین الدلیلین ثابت می شود، حل نمیشه. اگر مرجحات باب تضاهم پیاده نشد و تضاهم و تعارض باقی بود، آیا قواعدی که در باب تعارض بعد پیاده می شود، من ترجیح به حسب دلالت، ترجیح به حسب سند، تساقط و رجوع به مثلا عام به فوق و اصل عملی، اون مطالبی که در تعارض بعد، قواعدی که اونجا پیاده می شود، در تضاهم ملاکی پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ اگر مرجعات باب تضاهم جاری نبود در باب تضاهم ملاکی، یا اصلا به حسب کبرا جاری ندانستیم، یا اگر به حسب کبرا جاری دانستیم ولی صغرا برای اون پیدا نشد، احراز نشد که یکی از اینا مثلا اهم، به حسب کبرا قبول بکنیم که تا که جاری می شود، ولی به حسب صغرا اگر تطبیق نشد مرجحات باب تضاهم، آیا جای اعمال قواعد باب تعارض هست؟ اون چی که در باب تعارض به عنوان مرجع گفته میشه در اینجا پیاده میشه، در تضاهم ملاکی پیاده می شود یا نه؟ بر این اساس باید بله بعد از این توضیحی که نسبت به تضاهم ملاکی و خصوصیات تضاهم ملاکی در مقابل تضاهم در مقام امتثال و در مقابل باب تعارض داده شد، باید در دو تا مقام بحث بشه. مقام اول خود توضیح همین توضیح خود تضاهم ملاکی، بیان خصائصش بود. در دو مقام دیگه باید بحث بشه. مقام دوم از بحث در تضاهم ملاکی در تطبیق مرجحات باب تضاهم امتثالی در تضاهم ملاکی هست. مقام دوم از بحث در تطبیق مرجحات باب تعارض که مقام سوم میشه دیگه، اون دوم که اون شد سوم میشه، تطبیق مرجحات باب تعارض بر باب تضاهم ملاکی. باید این بحث در این دوتا مقام بعد از بیان خصائص تضاهم ملاکی انجام بشه. اما مقام دوم که تطبیق مرجحات باب تضاهم حکمین بر تضاهم ملاکی باشه، آیا اون مرجعاتی که در باب تضاهم مطرح شده است که توضیحش در ادامه بحث می آید که 4 مرجع هست، آیا این مرجعات باب تضاهم در امتثال در تضاهم ملاکی پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ این مقام دوم از بحث در تضاهم ملاکی هست. قبل از این که وارد اصل این بحث بشویم که آیا تطبیق می شود قواعد باب تضاهم امتثال بر این بر باب تضاهم ملاکی، قبل از وارد شدن در اصل این بحث باید اصلا معلوم بشه که مراد از تطبیق مرجحات باب تضاهم در مقام امتثال در مورد تضاهم ملاکی چه چیزی هست. اصلا قابل تطبیق هست یا فی حد نفسی قابل تطبیق هست یا نیست، مراد از تطبیق چه چیزی هست. این به خاطر شبهه و اشکالی است که در بین وجود داره و این باعث میشه که اصلا بحث از همون اول مورد پیدا نکنه. اون اشکال عبارت از اینه که در توضیح خصائص باب تضاهم ملاکی در مقابل باب تضاهم در مقام امتثال گفته شده که در تضاهم ملاکی حل تضاهم با خود مولا هست. در کلمات مرحوم های خویی هم که در اینجا اشکال کرده بود به مرحوم آخون، فرموده بودن که در تضاهم ملاکی این امریز راجع به مولا، حل تضاهم با مولا هست. این مولا هست که با کسر و انکسار باید بر طبق اون مناطاتی که در اینجا وجود داره حکم در بین رو جلب کنه. ربطی به عبد، به مکلف، مخاطب به تکلیف نداره. خب با توجه به این که ترجیح یا برخورد تخییری با دو ملاک این موکول به خود مولا هست، ربطی به اب نداره، با توجه به این نکته چطور اصلا این بحث معنا پیدا بکنه، مجال پیدا بکنه که ما بیایم بحث بکنیم آیا مرجحات باب تضاهم در مقام امتثال در تضاهم ملاکی پیاده می شود یا پیاده نمی شود. اصلا این بحث بر اساس این اشکال، این بحث اصلا مجال نداره، موضوع نداره. توضیحی که در اینجا داده میشه برای اینکه نه این بحث ولو تضاهم ملاکی حل تضاهم موکول الی مولا هست، به اختیار مولا بستگی دارد، به عبد موکول نیست، ولی با از اونجایی که مولا حکیم هست و در مقام جعل حکم اغراض و ملاکات را ملاحظه می کند، اگر احد الملاکین نسبت به ملاک دوم رجحان داشته باشد به ای وجه من الوجوه لا محاله، مولا در مقام جعل حکم را بر اساس اون ملاک راجح جعل میکنه، حکم را بر اساس ملاک راجح جعل میکنه. بله جعل حکم بر طبق ملاک ها با خود مولا هست، عبد هیچ کاره هست در این قسمت، ولی چون مولا حکیم هست اگر در این ملاحظه کردن دوتا حکم نگاه به دوتا ملاک در ملاحظه در اون وقتی که نگاه میکنه به ملاک ها اگر احد الملاک نسبت به ملاک دیگر رجحان داشته باشد به ای وجه من الوجود، مولا در مقام جعل حکم را بر طبق اون جعل میکنه. و اگر این دوتا ملاک متساوی باشند من جمیع الجهاد، مولا حکم رو در اونجا در مورد واحد حکم ثالث را جعل میکنه، در فعلین متعددین وجوب تغییر جعل میکنه. مقتضای حکمت مولا در اینه که در مقام جعل و حکم این نکات را رعایت میکنه. خب وقتی حکمت مولا این را اقتضا کرد، اگر مکلف احراز کرد در یک موردی که این ملاک، ملاک الف اقوای از ملاک دوم است، یا به جهت اهمیت یا ترجیح از جهاتی دیگه داشته باشه، لغیر اهمیت ترجیح داشته باشه، این مکلف کشف میکند که مولا در این تزاحم ملاکی حکم را بر طبق اون منات اقوا جعل کرده است. بنابراین این که در کلام مرحوم آخون در همین بحث اجتماعی امر و نهی آمده که مرحوم آخون فرموده بودند در باب تزاحم بین المقتضیین مجمع محکوم به اقوى المناطین هست اگر احد ما اقوا باشد، و مع التساوی محکوم به حکم ثالث هست. نمیشه به مرحوم آخون اشکال کرد که جعل و حکم بلا طبق الملاک شأن مولا هست، ما عبید و مکلفین نقشی در این قسمت نداریم، بله کار ما نیست تا نگاه بکنیم ببینیم که کدوم آیا یکی از دو ملاک اقوا هست یا هر دو ملاک مساوی هستند. ربطی به ما ندارد تا تساوی الملاکین یا اقواییت احد المناطین بر دیگری را ملاحظه بکنیم. این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست. این فرمایش مرحوم آخون که در اینجا فرموده حکم بر طبق اقوى المناطین جعل می شود، مع التساوی حکم ثالث را شارع جعل می کنه، به مرحوم آخون این اشکال وارد نیست که حل تزاحم ملاکی به مولا مربوط هست، اب نقشی نداره تا شما اینجوری بخواید بگید. چرا این اشکال وارد نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه معلوم آخون جواب میدهد، به اینکه اگرچه ترجیح احد الملاکین در تأثیر در حکم یا برخورد تخییری با این دو ملاک بله به ید مولا هست، ولی چون مولا حکیم هست و در جعل حکم این قاعده را رعایت می کند که اگر احدهما اقوا باشد حکم را بر طبق او جعل می کنه، اگر مساوی باشد حکم ثالث جعل می کنه. چون مولا حکیم هست و در مقام جعل این قواعد را رعایت می کنه، اگر ما در یه موردی احراز کردیم، حالا می توانیم احراز بکنیم از نظر صغروی یا نمی توانیم حرف دیگه ایه، ولی اگر احراز کردیم که احد الملاکین اقوای از دیگری هست، اگر احراز کردیم مثلا در باب غصب و نماز خوندن مثلا بگیم که این حرم ملاک و مفسدهی که در باب غصب هست اهم در نظر شارع از این نماز خوندن هست، اگر این را احراز کردیم کش میکنیم که حکم مجهول در بین مطابق با اون اقوى المناطین هست. امتناعی که شدیم و احراز کردیم که جهت مفسده قوی تر هست، کش میکنه که مولا در اینجا حکمی را که جعل کرده است همین حرمت هست که مطابق با مفسده هست. در تساوی هم کشف میکنیم که این نه وجوب دارد نه حرمت، بلکه متساوی طرفینه. همینطور نسبت به مرجحات دیگر، اون مرجحات دیگر اگر در یک ملاک مرجحی وجود داشته باشد از غیر ناحیه اهمیت، می شود گفت که چون مولا حکیم هست و رعایت این قواعد را میکنه در مقام جعل حکم، ما صغرای این مرجح را که احراز بکنیم کش میکنیم که مولا هم در مقام جعل این گونه عمل کرده است. بله ارتباط به آن نداره، حل تزاهم ارتباط به مکلفین نداره، ولی عقل ما کش میکنه که مولا اینجا چگونه برخورد کرده است. اگر صغرای اقواییت ملاک، صغرای رجحان را کش کردیم یا صغرای عدم تساوی بین الملاکین و عدم رجحان لعهد الملاکین علال آخر را کش کردیم، اینجا می توانیم تعیین بکنیم، احراز بکنیم، یعنی عقل ما احراز میکنه، کش میکنه که حکم مجعول در بین به چه نحوی هست. حالا بله با توجه به این که ولو ما در تزاهم ملاکی حل تزاهم را به مولا موکول دانستیم و باید هم موکول بدون معلوم که به مولا مربوط هست، در این حال بحث از این که آیا مرجحات باب تزاهم در مقام امتثال در تزاهم ملاکی تطبیق می شود یا تطبیق نمی شود مجال داره. اینجور نیست که بحث بلا مجال باشد، بلا مورد باشد، نه بحث مجال داره. باید ببینیم اون چرا که در باب تزاهم در مقام امتثال به عنوان مرجح ذکر شده آیا در تزاهم ملاکی هم مرجح هست یا مرجح نیست، با توجه به این که اموری که همین هم در مثل مفسده با تکلیف دیگر مفسده را در مقابل انقاض غریق حفظ نفس بخواییم در نظر بگیریم، معلومه که اون حفظ نفس اهم، موارد متعدده دیگه، معلومه که حفظ نفس اهم، ولی اگر مفسده را در مقابل مصلحت موجود در صلات بخواییم در نظر بگیریم، ممکن اونجا بگیم که در صلات اگر وقت وسیع باشد اونجا نه، اون مفسده اهمه، ولی اگر وقت ضیق باشد اونجا باز صلات مصلحت اهمه. صغرایی اینجور نیست که مورد نداشته باشه.
ممکنه یه سری ملاقات یا پیزهن شاره باشه
دیگه، یعنی اینو کشف میکنیم، قطع پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم، یقین به اینجور نیست که بلا مورد باشد. اینجور نیست که از نظر صغروی هیچ مورد برای تشخیص صغرا وجود نداشته باشد، نه بحث موارد مختلفه دیگه. حالا بالاخره کشف همین مقدار که در بعضی از موارد کشف شد کافی هست دیگه برای اینکه این بحث مجال پیدا بکنه. حالا این این از جهت اقواییته، این مربوط به ترجیح به اهمیت. غیر از این مرجحات دیگه هم ذکر شده دیگه، مالا بدل له بر ماله البدل، اونا هم باید حساب بکنیم دیگه. به لحاظ اونها بخوایم حساب بکنیم احراز صغرا که مشکل نداره که، نسبت به اون اهمیت تازه موارد پیدا میشه، ولی در غیر اهمیت موارد دیگه از مرجحات هم جای بحث داره دیگه. با توجه به این که اموری که به عنوان مرجح احد الحکمین در باب تزاهم در مقام امتثال گفته شده، اون که بله مرجحات اصلی، مرجحات معروف چهار امر هستند. باید ببینیم که آیا اون مرجحاتی که در تزاهم ملاکی اینها مرجح، در تزاهم در مقام امتثال مرجح هستند، اینها در تزاهم ملاکی هم اگر صغرا برای او پیدا شد تطبیق می شود این ترجیح یا تطبیق نمی شود. مرجحات در باب تزاهم در مقام امتثال، مرجح اول احد، اهمیت احد و تکلیفه نسبت به تکلیف آخر هست. اهمیت مرجح اول هست. مرجح دوم این است که اگر احد و تکلیفه بدل داشته باشه متعلق او بدل داشته باشه و تکلیف آخر بدل برای او نباشه، ما لا بدل له بر ما له البدل مقدم است. حالا مثالاش رو بخوایم حساب کنیم، در همون ترجیح اهمیت رو بخوایم حساب کنیم، عهد و تکلیفین نسبت به دیگری اهمیت داشته باشه، مثالش همین نهی از غصب و انقاض غریق باشه که اینجا به حسب مقام امتثال اگر تضاهم پیدا شد بین حرمت غصب و بین وجوب انقاض غریق که متوقف بر عبور از دار غصبی هست، معلوم هست که وجوب انقاض غریق این تکلیف اهم نسبت به حرمت غصب است. این مثال برای مرجع اول که اهمیت عهد و تکلیفه بر تکلیف نسبت به تکلیف آخر باشه. مرجع دوم اینه که عهد و تکلیفه اگر لا بدل له باشد و تکلیف آخر له البدل، ما لا بدل له در مقام تضاهم مقدمه بر او هست. مثلا اگر فرض بکنیم که در باب در اعمال حج تکلیف به خود قربانی کردن برای حج که از اعمال حج هست، این تکلیف بدل داره، بدلش صوم دیگه. اگه کسی تمکن پیدا نکرد باید روزه بگیرد، در خود آیه شریف هم آمده است که 3 روزش را در مکه، بقیهش را در بله در جای دیگه در غیر مکه، بدل داره، صوم بدله. ولی اگر به خاطر ارتکاب محرمات احرام کفاره بر شخص لازم شد که باید قربانی بکنه، به خاطر تذلیل یا غیر تذلیل باید قربانی بکنه، خب اینجا یک گوسفند بیشتر نداره، از یک طرف مأمور به قربانی کردن هدیه به عنوان یکی از اعمال حج هست، از طرف دیگه مأمور به قربانی کردن بله برای کفاره هست. در فرضی که هر دو مزیق باشن دیگه، محل کفاره هم فرض بکنه همون مکه هست و اینا، در اونجا در زمان واحد قدرت بر این نداره، موسم نیست که راه حل داشته باشه. خب اینجا تکلیف به صوم، تکلیف به هدی لا بدل له هست، ولی در کفاره بدل ذکر نشده. یا مثال های معروفی که در تکالیف ضمنی آمده است که مثلا نماز یه مقدار آب داره که این وافی به عهد الامرین از وضو و تطهیر صبح از نجاست هست، این آب کافی برای هر دو نیست. خب اینجا وضو بله بدل داره که تیمم باشه، ولی بله تطهیر صبح، تطهیر لباس، تطهیر بدن از نجاست این بدل نداره. در تضاهم بین ما لا بدل له با له البدل کدوم یک از اینا مقدمه؟ بنابراین که تضاهم در تکالیف ضمنیه هم پیدا بشود و اونجا باب تعارض نباشد. این مرجع دوم. مرجع سوم اینه که عهد و تکلیفین مشروط به قدرت باشد عقلا، ولی تکلیف آخر مشروط باشد به قدرت شرعا، مشروط به قدرت باشد شرعا. خب اینجا اگر تضاهم بین این دو تکلیف بشود، یکی از مرجحات اینه که اون تکلیفی که مشروط به قدرت هست عقلا او مقدم هست بر مشروط به قدرت مشروط به قدرت شرعا. از باب مثال حالا در خود اینکه قدرت شرعی به چه معنا هست و اینها بله معانی مختلفی در او وجود داره. حالا یک مثالی که مثال واضح هست اینه که مثلا اگر مورد نذر را نگاه بکنیم، تکلیف به نذر مشروط هست، وجوب وفای به اون اینه که در مورد عمل به نذر شخص ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخری نباشد، مشغول به تکلیف آخر نباشد. خب اگر اینجا این وجوب وفای به نذر را با وجوب حج عند الاستطاعه در نظر بگیریم، شخص نذر کرده بود روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام بره، در این حال مستطیع هم شده برای حج، تضاهم پیدا می شود بین وجوب حج ان استطاعت و بین عمل به نذر که زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه است. خب در اینجا بله گفته می شود که ما لا بدل الله، بله مشروط به قدرت عقلا مقدم هست بر مشروط به قدرت شرعا، چون تکلیف به نظر مشروط به اینه که ذمه مکلف مشروط به مشغول به تکلیف آخر نباشد، مشغول به تکلیف آخر نباشد، قدرت شرعی به این معنا. ولی وجوب وجوب الحج بالاستطاعه چنین قیدی نداره. این یک مثال، یکی از تطبیقات مشروط به قدرت عقلی با مشروط به قدرت شرعی. خب اینجا در این مورد تضاهم اگه پیدا شد، ما یکون و مشروطن بالقدره عقلا مقدم بر مشروط به قدرت شرعا است. اینم مرجع سوم. و مثالش مرجع چهارم اینه که اگر احد و تکلیفین به حسب مقام امتثال، نه به حسب مقام فعلیت تکلیف، به حسب مقام امتثال مقدم بر دیگری باشد، اون تکلیف اون تکلیفی که ظرف امتثال او جلوتر هست اون باید انجام بشود، اون مقدم هست بر تکلیف آخری که زمان امتثالش متأخر هست. مثال معروف برای این مرجع چهارم هم اینه که شخص مثلا بنابر این که با دید رؤیت هلال ماه رمضان وجوب صیام در کل این 30 روز متوجه مکلف میشه، بر مکلف لازم میشود که 30 روز ماه رمضان را روزه بگیرد، تکلیف از همون زمان اول ماه رمضان فعلیت پیدا میکنه، ولی از جهت مقام امتثال اون تکلیف هایی که مال 15 روز اول هست خب معلومه جلوتر هست به زمان امتثالش بر اون 15 روز دوم. اگر شخصی قدرت نداشته باشد که تمام یک ماه را روزه بگیرد، فقط به اندازه 15 روز میتواند روزه بگیرد، آیا او مخیر هست که روزهایش را در 15 روز اول قرار بدهد، 15 روز دوم را افطار بکند، یا اینکه و عکسش عمل بکنه، یا اینکه نه بر او لازم هست به اینکه اون 15 روز اول روزه بگیره، هر وقت عاجز شد اون وقت دیگه روزه گرفتن را ترک بکنه. بنابر اینکه سبق زمانی در مقام امتثال تکلیف از مرجحات، وظیفه اینه که وظیفه این شخص جلو انداختن روزه را در 15 روز اول هست. خب اینم مرجع چهارم. اینا مرجحاتی هستند که در باب تضاهم در مقام امتثال سبب ترجیح احد و تکلیفین بر دیگری می شوند. حالا در باب تضاهم ملاکی اگر صغرا برای این مرجحات پیدا شد، آیا این موجب ترجیح احد الملاکین در مقام تأثیرش در تکلیف آخر می شود یا در موجب تأثیر موجب ترجیح نمی شود؟ مقام دوم بس مربوط به این است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.